بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. در بحث سیره و ارتکاز در جلسه گذشته به این بحث پرداختیم که از سیره و ارتکاز که به عنوان کشف حکم شرعی از اون استفاده کنیم چگونه حکمی رو میشه به دست آورد. در پاسخ گفتیم از اونجایی که احکام به دو بخش تکلیفی و وضعی تقسیم میشن، سیره و ارتکاز میتواند کاشف از حکم وضعی باشه، میتواند کاشف از حکم تکلیفی باشه. اشاره کردیم که نوعاً سیره ها و ارتکازات کاشف از حکم وضعی هستند و احکام وضعی همونطوری که در گذشته در مباحث مربوط به حکم در مقدمات یعنی در فلسفه علم اصول توضیح دادیم، احکام وضعی همیشه به دنبال خودشون احکام تکلیفی رو دارند و در واقع جهت‌دهی رفتارهای مکلفی از طریق همون احکام تکلیفی است که در پی یک حکم وضعی پیدا میشه. شهید سعد اینجا اشاره کردن که گاهی از اوقات ما از طریق یک سیره می توانیم به خصوصیات یک تکلیف پی ببریم. گفتیم مثلا اصل وضو رو ما از طریق آیه قرآن و روایاتی که در مسئله وضو وارد شده به دست میاریم، اما این سوال که آیا برای مسح پا باید تمام کف دست روی پا کشیده بشه یا جزئی از کف دست، شهید سعد فرمود با مراجعه به سیره متشرعه که عرض کردیم یعنی شیعیان میتونیم این رو به دست بیاریم که لازم نیست با تمام کف دست روی پا مسح بشه. مثال دیگری که شهید سعد اینجا ذکر کردن مورد دیگری این است که اگر ما دیدیم متشرعه کاری رو انجام میدن، عمل نشوندهنده عمل این متشرعه نشوندهنده اباحه این کار هست به معنای عام، یعنی ممکنه این کار مباح بالمعنی الاخص باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه واجب باشه. ما فقط اون چی که دیدیم این است که متشرعه چنین کاری رو انجام میدن. این که بخوایم پی ببریم که آیا این کاری که انجام میدن واجبه یا نه، خب این مربوط میشه به این که ما بتوانیم جهت عمل متشرعه رو کشف بکنیم. پی بردن به جهت عمل متشرعه معمولا کار ساده‌ای نیست. ذات عمل رو ما میتونیم معمولا مشاهده کنیم و احراز کنیم، اما جهت این عمل مسئله دیگری است. مثلا یکی از موارد که حالا این رای سعد دیگه نگفته من عرض میکنم که در فقه مطرحه، بحث حلق لحیه است که آیا حلق لحیه حرام یا نه. روایاتی داریم که به اون روایات تمسک کردن بعضی برای اثبات حرمت حلق لحیه. خب اکثریت فقها اون روایات رو تمام نمی دانند، سندن دلالتن در اون روایات خدشه می کنند. برای اثبات این که حلق لحیه حرامه تمسک می کنند نوعاً به خصوص فقهای متأخر به سیره متشرعه. میگن متشرعه سیره شون بر این بوده که ریششون رو نمی تراشیدند. خب دقت کنید وقتی ما یک چیزی رو در متشرعه میبینیم که مثلا متشرعه به ما هم متشرعه، پیش خودشون رو نمیتراشند. خب این دلالت میکنه بر این که نتراشیدن ریش جایزه، تراشیدن ریش واجب نیست، نتراشیدن حرام نیست، این مقدار رو قطعا دلالت میکنه. اما این که آیا تراشیدن ریش جایزه یا حرامه، این رو ذاتاً این عمل دلالت نمیکنه. اینجاست که فقها اینجوری میگن که ما وقتی نگاه میکنیم به سیره متشرعه میبینیم جهت این که ریششون رو نمیتراشند این است که تراشیدن ریش رو جایز نمیدونن، به این دلیل ریش رو نمیتراشن. یعنی مدعیان که ما جهت این عمل رو هم کشف میکنیم. البته میدونید نوعاً آقایون احتیاط میکنن، چون خودشون هم میدونن که این دلیل خیلی دلیل قابل اعتنایی نیست از دو جهت. یک جهت به لحاظ همین نکته که داریم بحث میکنیم، که این که حیثیت نتراشیدن ریش حیثیت حرمت حلق باشه، یعنی از باب این که حرام تراشیدن نمی تراشن، این معلوم نیست. نکته دوم که از این مهمتره به نظر من این است که این که متشرعه نمی تراشند، خب الان نمی تراشند به خاطر فتاواست، مشهور فقها تراشیدن ریش رو ولو بنابر احتیاط جایز نمی دونن. خب از کجا که این سیره متصل به زمان معصومه؟ از کجا که در زمان معصوم هم اینها نمی تراشن؟ شما نگید ما نشنیدیم که مثلا در زمان معصوم اینا ریششون رو بتراشن. دقت کنید حتی الان اگر ما احراز کنیم که در زمان معصوم ریش تراشیده نمی شده، احراز این که این مربوط بوده به حیثیت تشرع اینها مشکله بازم، چون احتمال زیاد، البته من اون موقع نبودم، ولی احتمال زیاد اون موقع اکثر مردا ریششونو نمی تراشیدن، ولو کفار، ولو همون به اصطلاح بت پرستا، اونا هم نمی تراشیدن به جهاتی. یک جهتش این بوده که اصلا ابزار تراشیدن خیلی نداشتن اولا. نکته دیگه این که خب عرب ها میدونید که قبل از اسلام اینها یه قوم اگه نگیم وحشی نیمه وحشی بودن، دائم می جنگیدن، دائم همدیگر رو غارت می کردن و میدونید که در جنگ ها به خصوص در جنگ های قدیم، نه جنگ های امروزی که اصلا همدیگر رو ملاقات و زیارت نمی کنن، جنگجویان تو شهرهای خودشون نشستن با موشک های دوربرد همدیگر می زنن، اون زمان همدیگر از نزدیک می دیدن، چهره اونها، نحوه قیافه اونها خیلی مهم بود. اگه قرار بود مثلا طرف ریششو به تراشه یه بچه سوسول امروزی باشه، این میرفت اونجا اون عربه قرار درسته قورتش میداد، اصلا این نمیتونست به جنگه با کسی، که اون باید یه قیافه خشنی درست میکرد. ندیدید مثلا این سامورایی های ژاپنی، مثلا ما نگاه میکنیم چی قیافه مسخره چیه برای خودش درست کرده، باشه وسط کلش رو تراشیده، دورش رو موهاش رو دراز کرده، اون باشه این قیافه هایی که اینها درست میکردن در زمان های گذشته یا لباس هایی که میپوشیدن، برای اینکه تأثیر روانی ایجاد کنن در طرف مقابل، چون در جنگ های اون زمان این خیلی مهم بود. مثل الان مثلا دو نفر که کشتی میگیرن، اگه مثلا یه کشتیگیر احساس کنه که رقیبش آدم بی ارزه، معمولا اون طرف مقابل شکست میخوره، چون این دیگه احساس قدرت میکنه. در مقابل اگر احساس کنه که اون نه یه چیز قدریه، زود شکست میخوره این طرفی. این روحیه خیلی مهمه. حالا از کجا معلوم که اونا که اون زمان ریششون رو نمیزدن مثلا به خاطر این بوده که حلق لحیه رو حرام میدونستن؟ این مسئله من بحث فقهی ندارم، کاری ندارم به این مسئله، ما حلق لحیه رو حرام نمیدونیم، ولی که حلق لحیه به من به عنوان یه مثال از جهت این بحثی که آقای صد اینجا مطرح کرده میگم. ادعای فقهایی که به سیره متشرعه تمسک میکنن اینه که آقا متشرعه حلق لحیه نمی کنن، این یک، و این جهت این که نمی کنن اینه که حلق لحیه رو حرام می دونن. اگر ما بتونیم این جهت رو کشف کنیم، البته سایر شرایط هم باید باشه دیگه، یعنی در سیره متشرعه اتصال به زمان معصوم لازمه و احراز این که مربوط به حیثیت تشرعشونه. این بحث سیره هی من دائم میگم خیلی بحث مهمی است. الان ما هر روز تقریبا که از اینجا میریم بین دوتا درس دفتر مدرسه یه 7-8-10 مورد تمسک به این سیره ها که اکثرش تمسک به شیره است نه سیره اونجا داریم. میشینن آقایون بزرگان اونجا بحث های فوق علمی که ما از اون سر در نمیاریم میکنن، یک سیره هایی رو تمسک میکنن که توی دکان هیچ عطاری به اندازه نیم کیلو شیره هم براش کسی ارزش قائل نیست. اونجا هی بحثای از این چیزاست که نه اصلا سرش پیداست نه ترش پیداست، چون البته مسئله روشن نیست به نظرم، مثلا سیره مفهومش شرایطش روشن نیست، همینجوری تمسک میشه. مثلا دیروز یکی از بحثایی که مطرح بود این بود که آقا کسی که بخواد مثلا ازدواج بکنه و در ازدواجش مهریه‌ای قرار بده که نمیتواند اون مهریه رو عادتاً بپردازه، ازدواجش باطله. چرا؟ چون سیره عقلا بر این است که کسی نمیتواند ذمه‌اش مشغول بشه به چیزی که امکان پرداختش برای او وجود نداره. از اینجور تمسک ها دائم هست. یعنی این بحث که من هی میگم مهمه به خاطر اینکه حالا بعد اشاره میکنیم، ببینید بسیاری از بحث های اصولی رو ما آخرش با همین سیره و ارتکاز میخواییم سر ترش رو هم بیاریم و چند تا از ارکان علم و اصول رو با این در میاریم. یکیش ظواهره که کل مباحث الفاظ رو این بنده، یکیش خبر واحده که اون نصف دیگه علم اصول هم به اون بنده تو حوزه امارات. اصول عملی هم که دو دست هست دیگه، یا عقلی داریم یا شرعی. شرعیاش با متوقفه و خبر واحده، یعنی سلسله جنبان بسیاری از مسائل اصلی در علم اصول سیره و ارتکازه که تشخیص درستش شرایطش بسیار مهمه. و بعد ما خواهیم دید که وقتی ادله ناظر به سیره و ارتکازن، در محدوده سیره و ارتکاز ظهوراتشون منعقد میشه که قبلا هم اشاره کردیم تأثیرات ارتکاز رو در ظهورات الفاظ. یعنی وقتی ما پذیرفتیم که خبر واحد ثقه سیره عقلایی برش هست، تمام روایاتی که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد رو حمل میکنیم بر محدودهی که عقلا میپذیرند. یعنی اصلا اون روایات عملا هیچ اثری ندارن، فقط اثرشون تایید این سیره و ارتکازه. به لحاظ دلالی خیلی ما به اونا تمسک نمی کنیم. تو مثلا اجتهاد و تقلید، ببینید تو بحثای حالا اصول این طرف، اون بر که میایم تو حوزه مثلا حالا فقه هرچی اسمشو بذارید، مثلا میدونید که میگن دلیل برای مجتهد کتاب است، سنت است، عقل است، مثلا حالا اجماع هم اگر گیرش بیاد هست، برای مقلد دلیل چیه؟ تقلید، اینکه به یه مجتهدی به یه فتوایی مراجعه میکنه. برای همینه مثلا مقلد وقتی میپرسه آقا به چه دلیل فلان چیز واجبه، در جوابش فقها میگن به شما ربطی نداره، به تو چه، تو چی کاره ای که میپرسی به چه دلیل واجبه، تو فقط باید به من نگاه کنی ببینی من میگم واجبه یا واجب نیست، من گفتم واجبه تو باید انجام بدی، تو چی کاره ای میپرسی به چه دلیل واجبه، مگه تو مجتهدی؟ برای همین شما اگه استفتا کنید از دفاتر که آقا به چه دلیل فلان عمل واجبه، جواب نمیدن بهتون. درستم است؟ به مقلد ربطی نداره. به چه دلیل؟ آیه و روایت مربوط به مقلد نیست که، اون مال مجتهده. مگه این مجتهده؟ ای مجتهدی که خودت بلدی برو از ادله در بیار، ای مجتهد نیستی به تو چه که روایت یا آیه چه دلالت داره. خب این بحث تقلید که اساس تمام مقلدین دیگه، مکلفین یا مجتهدن یا مقلد، البته گفت یا مجتهدن یا مقلدن یا مختارن یا طلبه، ولی اون حالا آدمای معمولی یا مجتهدن یا مقلد، نه محتاطن نه طلبه. این مقلدین که قسم وسیع از مردم هستن دلیلشون تقلیده، تقلید دلیلش یه امر عقلاییه. به همین دلیل تمام ادله تقلید رو در بحث تقلید ما حمل می‌کنیم بر محدوده همین سیره و ارتکاز عقلا. این جهت که حالا هی ما تأکید میکنیم رو سیره و ارتکاز و تشخیصش و محدودش، مقداری این از این جهات. اما یه جمله هم از آیز مظفر ما اینجا نقل کردیم، اینم اشاره کنیم. مرحوم مظفر فهمیده معمولا از سیره و ارتکاز نمیشه فهمید یه عملی واجبه یا مستحب. یه کاری اگر عقلا یا متشرع انجام بدن نهایت میشه فهمید جایزه، وجوب معمولا از توش نمیشه در آورد. مرحوم مظفر میگه، میگه بله بعضی وقتا میشه. مثل چی؟ مثال میزنه ایشون، میفرماد مثلا حجیت خبر واحد و حجیت زواهر که هر دوشون مستند هستن به سیره و ارتکاز عقلا، ما ازش وجوب میفهمیم. عمل به خبر واحد واجب است، عمل به زواهر واجب است، فقط جواز عمل نمیفهمیم، وجوب هم میفهمیم. مرحوم مظفر، خب دقت بفرمایید، مرحوم مظفر رضوان الله علیه یکی از بزرگانی است که واقعا کتاب اصول فقه ایشون شاید یکی از بهترین تألیفاتی است که در تاریخ علم اصول برای آموزش علم اصول شده، شاید یکی از بهترین تألیفات، اگر نگم بهترین، که تصور اصولی که مرحوم مظفر توی اصول فقه به طلبه میده، ما حالا اون موقع که طلبه بودیم و درسای سطح خوندیم، به نظر من هیچ کتابی نه قبل از مظفر نه بعد از مظفر هیچ کدام اون تصویر رو نمیده که مظفر در واقع در ذهن طلبه ایجاد میکنه، خدا رحمت کنه اون بزرگوار. البته ایشون علارغم این کار بسیار با ارزشی که انجام دادن، خب حالا به لحاظ جهات مختلفی، حالا ما در مباحث اصولی اون موقع که مظفر رو، اصول فقه مرحوم مظفر رو درس میدادیم، بارها این نکته رو اشاره کردیم که بالاخره ایشون صاحب مبنا نیست در علم اصول، مبانیشو یا از مرحوم نائینی گرفته یا از مرحوم اصفهانی، این دوتا استادش بودن و از اساتیدش مبانی رو گرفته. ولی خب بالاخره توانایی ایشون در عرضه این کار، نه مرحوم نائینی این کار رو تونسته بکنه نه مرحوم اصفهانی، هیچ کدامشون این کاری که مرحوم مظفر تو اصول فقه کرده نتونستن انجام بده. حالا ایشون اینجا این مثالی که ذکر کرده، فهمیده حجیت خبر واحد و حجیت زواهر، اینجا ما وجوب رو میفهمیم، این از مواردی است که در واقع یک اشتباه صورت گرفته. چون در واقع ما وقتی صحبت میکنیم از اینکه آیا از یک سیره یا ارتکاز میتونیم وجوب بفهمیم یا نه، مقصودمون حکم تکلیفیه، که آیا اینجا یه حکم تکلیفی که بتوانیم جهت اون حکم رو هم به دست بیاریم که مثلا وجوب یا حرمت یا کراهت یا استحباب یا اباحه بالمعنی الاخصه میتونیم از طریق سیره و ارتکاز کشف کنیم یا نه، در حالی که در بحث سیره و ارتکاز نسبت به خبر واحد و زواهر اون چه که ما کشف میکنیم یک حکم وضعیه. حجیت خبر واحد یک حکم وضعیه، حجیت زواهر یک حکم وضعیه، که این حکم وضعی آثاری داره. اثر حجیت خبر واحد اینه که وقتی خبر واحدی رسید، اگر من به اون عمل کردم و اون خبر مطابق با واقع نبود، من معذورم. حجیت معناش اینه دیگه، من میتوانم به اون احتجاج کنم، بگم آقا دلیل من این بود. میگن خواب نداری بیا برو بهشت، ولو این دلیلت مطابق با واقع نبود. معنای این که خبر واحد حجته اینه که اگر یه خبر واحدی آمد و من اعتنا نکردم، و به خلافش عمل کردم و اتفاقا از شانس بد من این روایت مطابق با واقع بود، به من احتجاج خواهد شد که آقا تو چرا این کار کردی؟ بگم من دلیل نشدم. میگم آقا دلیل داشتی، اینا این خبر واحد، این خبر واحد ثقه، شما دلیل داشتی بهش عمل نکردی، بس بی زحمتش برید جهنم. بنابراین معنای حجیت خبر واحد یا حجیت ظواهر اینه که اگر ما بهش عمل کنیم حجتون لنا، و اگر عمل نکنیم میتواند حجتون علینا باشه. خب این که میگیم واجب است عمل کنیم به خبر واحد یا واجب است عمل کنیم به ظواهر، این وجوب، وجوب به معنای وجوب تکلیفی نیست. که اگر مثلا فرض کنید، من اینجا یه مثالی ذکر کردم، فرض کنید که یه کسی یه روایتی بهش برخورد کرده که تو اون روایت یک تکلیفی رو بیان کرده، مثلا فرض کنید، حالا من مثال میذارم اینجا به یه چیز دیگه مثال زدم، به یه چیز دیگه مثال میذارم، فرض کنید یه روایت وارد شده، اون روایت دلالت داره بر وجوب غسل جمعه. خب حجیت ظاهر میگه باید به این روایت عمل کنی، بنا رو بذاری بر اینکه غسل جمعه واجبه. حجیت خبر واحد میگه باید به این روایت عمل کنی چون خبر ثقه است. حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر میان میگن آقا غسل جمعه بر تو واجبه. حالا من اعتنا نمی کنم، غسل جمعه رو انجام نمیدم، آیا اینجا من رو عقاب میکنن برای اینکه غسل جمعه رو انجام ندادم، برای اینکه خبر واحد رو عمل نکردم، برای اینکه به ظاهر عمل نکردم؟ یعنی سه بار من عقاب میشم برای سه چیز، یا من رو عقاب میکنن فقط به خاطر اینکه من غسل جمعه رو انجام ندادم؟ میگیم دومی، من غسل جمعه رو انجام ندادم فقط به خاطر اینکه غسل جمعه رو انجام ندادم عقاب میشم. چون به من میگن آقا چرا غسل جمعه انجام ندادی؟ میگن خب دلیل نداشتم. میگن دلیل اینا این خبر واحد ثقه ای که ظاهرش این بود که غسل جمعه واجبه، تو باید به این عمل میکنی. حالا عمل نکردم سه تا عقاب نمی کنن که آقا تو چرا به غسل جمعه عمل نکردی؟ این یه ترک واجب. چرا به خبر واحد عمل نکردی؟ این یه ترک واجب. چرا به ظواهر عمل نکردی؟ اینم یه ترک واجب. سه تا که نیست، چون در واقع وجوب خبر واحد یا وجوب ظواهر یه وجوب نفسی مستقل از مفاد و محتوای حکم نیست. اگر وجوبی باشه که نیست، یه وجوب طریقیه. در واقع این تعبیر به واجب است عمل به خبر واحد یا واجب است عمل به ظواهر، به تعبیری که ما اینجا تو جزوه هم به کار بردیم، ترجمان این است که این حجته، نه وجوب به معنای وجوب تکلیفی که خودش یه عقاب و ثواب مستقلی داشته باشه. نه، این صرفا میخواد بگه آقا تو اگر به این خبر عمل کنی، اشتباه هم باشه میتونی احتجاج کنی، و اگر عمل نکنی درست در بیاد بر علیه تو بهش احتجاج میشه. این فقط به همین مقداره. بنابراین این یه مثالی هم که مرحوم مظفر ذکر کرده که گفته اینجا از سیره میتوانیم کشف بکنیم که مثلا آیا این عمل واجبه یا نه، این مطلب مثال هم درست نیست.
این شخصیت اقتدار اوغلایی رو داره اوغلا، هم میتونیم بگیم که شارع میتونه اقتدار این که به خبر واحد عمل نکردن برای خودشان واقعی و اقاب کنه، و بکنه این که این عمل میتونه واجب کنه. هرچند دلیل رسا بسیده دیگه، ما وقتی دلیل شارع میدونیم که فقط وقتی تعذر تنجل رو میاد، ولی شخصیت اقتدار رو داره.
بله، یعنی شارع اگر مثلا میگفت آقا عمل به خبر واحد وجوب تکلیفی داره، معنادار بود. بله، خوش دقت کنید، ما الان فرضمون اینه که عمل به خبر واحد رو از طریق سیره و ارتکاز میخواییم حکمشو کشف کنیم. مسئله رو دقت بفرمایید، ما نمیخواییم بگیم محال است که عمل به خبر واحد وجوب تکلیفی داشته باشه، این که نمیگیم. ادعای ما اینه که دلیل این که ما به خبر واحد باید عمل بکنیم سیره و ارتکازه. این سیره و ارتکاز وجوب تکلیفی خبر واحد رو ثابت نمی کنه. این سیره و ارتکاز نهایتاً حجیت خبر واحد رو ثابت می کنه به این معنایی که گفتیم. بله اون درسته، می توانست چاره، اگه یه آیه می آمد که مثلا اگر البته میاد، ببینید اینم دقت کنید، اگر آیه می آمد العمل به خبر الواحد واجبون یا العمل به ظواهر واجبون، باز ما می گفتیم مقصود یعنی حجتون، این وجوب وجوب تکلیفی نیست. شارع اگه می خواست بگه وجوب تکلیفیه باید به یه لسانی می گفت که معلوم بشه بابا من اینی که دارم میگم یه چیزی غیر از اونیست که عقلا میگن. مثلا باید می گفت آقا اگر خبر واحد آمد شما عمل نکردی، من یک عقاب فقط به خاطر عمل نکردن به این خبر میکنمتون، ولو اینکه مفاد اون خبر اصلا وجوب نباشه، استحباب باشه. مثلا خبر واحد آمد که غسل جمعه مستحبه و شما اعتنا نکردی، من شما رو عقاب میکنم به خاطر اینکه اعتنا نکردی، نه به خاطر اینکه غسل جمعه نکردی، چون غسل جمعه اصلا واجب نبود. اگر شارع چنین چیزی میگفت، بله میگفتیم سمعن و طاعه. فقط شارع باید اینجوری میگفت ها، و الا همین مقدار شارع اگه میگفت که آقا عمل به خبر واحد واجبه، باز میگفتیم یعنی حجته، نه وجوب وجوب تکلیفی باشه. یعنی ارتکازات میاد و اون ظهور رو بازم میشکنه. شارع اگر میخواد اون یکی گفتم بگه، باید یه جوری بگه که دیگه ارتکازات نتواند اون رو خلافش رو بفهمونه. استحقاق عقاب پیدا میکنه. آره به این تکلیفی داره، یعنی به این مقدار. آره اگه شب باشه ممکنه. بزن
در رابطه با مقادم و منبرت نسبت به این میلیار ما دلیل داریم اشاره سواب میده باید مصیب واقع نشه. بعد اون مطلی از بکنی تفصیلی باید دلیل محکمی باشه. اگه این دلیل محکم رو مطلی از بکنی سو مقیدیم باید حدیث منبرت رو کنها رو بزنیم استحباب ثابت نشه، چون حدیث منبرت
استحباب ثابت نمیشه دیگه.
یعنی ثواب ثابت
نشه. چرا ثواب ثابت نشه؟
چون حدیث من بلغ از جهت سند
اونقدر اون یه بحث دیگه است، سند داره. چرا اخبار من بلغ سند داره؟ اون یه بحث دیگه است که سندن تامه یا نه، ولی بحث دلالت اخبار من بلغ، ما نمیگیم اخبار من بلغ این رو بیان میکنه که شما برای حکم به استحباب نیاز به سند معتبر ندارید. اصلا هم چیزی نیست. مفادش مفادش اینه که اگر شما از باب انقیاد یه کاری رو انجام دادید، ما بهشون ثواب میدیم، ثواب انقیاد، که اینم یه امر عقلاییه، امر عقلاییه. یعنی شما الان اگر یه کارمند شما فکر کنه که شما فلان کار رو گفتی لازم انجام بشه، بعد بره انجام بده، بعد شما مطلع بشی که این کارمندت چون فکر کرده که شما گفتی لازمه انجام داده، ولی اینکه شما اصلا واقعا نگفته بودی، خب اینجا شما میگی باریکلا عجب کارمند خوبی، استحقاق اینو داره یه پاداشی بهش بدیم. انقیاد ثواب داره، این ثواب هم عقلاییه، یعنی عقلا معطف میکنن کسی رو که به خاطر اینکه فکر میکنه این کار واجبه انجام میده و واقعا ولو واجب نبود. همچنان که تجری عقاب داره، یعنی استحقاق عقاب داره. اگه شما بفهمی که مثلا این کارمند شما فکر میکرده که این کار لازمه ولی انجام نداده، با اینکه یقین داشته مثلا این کار از نظر شما لازمه، شما دستور دادی انجام ندادی، این فلان فلان شده یه چیزیش میشه، الان فکر میکرده من یقینا گفتم انجام بده و انجام نداده، دفعه دیگه که واقعا من بگم این انجام بده نیست، این استحقاق عقاب میاد و اون بحث دیگه است. خب یه مسئله دیگه هم بود میخواستم بگم نشد، فقط من مسئله شو ترک کنم، ولی امروز دیگه فکر نمیکنم به جوابش برسم. یه سوالی اینجا مطرحه، اگر یک سیره یا ارتکازی رو با همون شرایط که گفتیم کشف کردیم که شارع امضا کرده، این سیره و ارتکاز در زمان شارع یک مصادیقی داشته، امروز مصادیق دیگری پیدا کرده. آیا اون امضاء شارع مصادیق امروزی هم میگیره یا نه؟ مثال زدیم ما اینجا تو جزوه هست که بارها اینو گفتیم که یکی از سیره ها و ارتکازات که شارع امضا کرده اینه که حیازت موجب مالکیته. خب حیازت در گذشته میخواستن بکنن چجوری میکردن؟ مثلا یه دونه ماهی رو یا با قلابی یا با نیزه‌ای یا با توری میگرفتن، یا از اینا که خارج نبود، وسائل و ابزارهایی که داشتن برای حیازت اینا بود دیگه. این که مثلا ماهی ها رو در یک جریان الکتریکی قرار بدن، اونا توی تور الکترونیک بیفتن نه یه تور پارچه‌ای یا نخی، یا مثلا امواج صوتی بفرستن ماهی ها همه بیحال بشن بیفتن توی فضایی که اون به راحتی در چنگ اوناست، یا مثلا فرض کنید استفاده کنن از لیزر یه فضایی درست کنن مثلا قفس که ما درست میکنیم. خب قفس با میله مثلا درست میکردن، اونا یه دونه مثلا حیوان وحشی میامد میفتاد توی این مثلا قفسه یا توی اون گوداله. حالا به جای اینکه یه همچین قفسی که با میله هست مثلا درست کنن، با لیزر یه قفس درست کنن که این حیوانه این ور که میره لیزر میخوره بهش، اون ور میره میسوزه، تکون نمیخوره حتیش دیگه، همونجا وایستاده حیوان از ترسش میره یه تکون که میخوره یه اتفاقاتی میفته. آیا این حیازت که مصادیقش قطعا در زمان شارع نبوده، اون زمان که لیزر نبوده، برق نبوده، این نمیدونم امواج کذای صوتی درست کنه اینا نبوده، آیا این مصادیق هم موجب مالکیت میشه؟ یعنی امروز اگه ما یه حیوانی را از طریق این جور وسائل شکار بکنیم، نه اینکه بعد بگیریم تو دستمون ها، اون که تو دستمون بگیریم که خب هیچی، همون حیازت شکل قدیمی، نه، قبل از این که به دست ما بیفته، الان یه حیوانی افتاده تو این تور لیزری، آیا اون بابایی که این تور لیزری رو اونجا درست کرده مالکه یا نه؟ همچنان که اگه مثلا یه تور پارچه‌ای بود و مالک بود، آیا مالک شده یا نشده؟ این سوالی است که آقای سعد رضوان الله یه جوابی دادن، در مقابل اون جواب یک نظر افراطی و یه تفریطی داریم. یه نظر تفریطی اینه که میگه آقا فقط مصادیقی که در زمان شارع بوده امضاش احراز میشه، مصادیقی که بعدن پیدا میشه نمیتونیم بگیم شارع اونا رو امضا کرده، شارع اینا رو دیده گفته اب نداره اینا خوبه درست دیگه، بعدن حالا لیزر میاد برق میاد فلان اونا رو که دیگه شارع نگفته چیزی نسبت به اونا نمیتونیم به دست بیاریم. این یه نظره. مقابل این نظر تفریطی یه نظر افراطی هم هست که البته من تو این بحثا تا حالا بهش اشاره نکردم، که بعضی از آقایون خدا رحمتشون کنه شخصا به من میگفتن که آقا هر سیره عقلایی رو شارع امضا کرده، همین مقدار که یک سیره عقلایی باشه کافیه برای این که بگیم شرعیه. این بحثا که شما میکنید نمیدونم عدم رد و این حرفا کشکه، همه سیره های عقلایی امضا شده توسط شارع، که یکی از مشاهیر که میشناختید از دنیا رفت خدا رحمت کنه، ایشون همیشه در گوش من اینو میگفت تو جلسات که بحث بود، مثلا سمینارها و مجالس علمی، ایشون در گوش من میگفت اینا چیه بحث میکنین شما علکی بی خود مشغول کردی خودتون، آ شارع همه سیره ها و ارتکازات و عقلا رو امضا کرده رفته. این بحثا چیه شما میگید که این امضا شده نشده این حرفو معنی نداره. خب این در مقابل این دو نظر آقای صد یه نظر میانی داره که ما هم طرفدار همون نظر میانی هستیم، ان شاء الله فردا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.